درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، غزل شماره 98 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو سرآغاز جلسه 177 درس مثنوی میکنم. مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد قیامت‌های پر آتش زهر سوی برانگیزد. دلی خواهیم چون دوزخ که دوزخ را فرو سوزد، 200 دریا بشوراند ز موج بحر نگریزد. فلک‌ها را چون مندیلی به دست خیش در پیچد، چراغ لایزالی را چون قندیلی در آویزد. چو شیری سوی جنگ آید، دل او چون نهنگ آید. به جز خود هیچ نگذارد و با خود نیز بستیزد. چو 700 پرده دل را به نور خود بدراند، ز عرشش این ندا آید، بنامیزد بنامیزد. چو او از هفتمین دریا به کوه قاف رو آورد، از آن دریا چه گوهرها کنار خاک در ریزد. این از اون غزل‌های 100% مولاناییه. من با اینکه بنای شرح این غزلیات ابتدای درس مثنوی رو ندارم، لازم میدونم این کلمه بنامیزد رو معنا کنم. شاید یه بار دیگه هم گفته باشم، این همون ماشاءالله است که ما میگیم وقتی یه کسی یه کار خوبی میکنه، میخوایم تعریفش رو بکنیم، میگیم بارک الله، ماشاءالله. ماشاءالله یعنی خدا چی خواسته، چه چیز خوبی خواسته. و تعریف میکنیم که در محاوره به جای ماشاءالله میگیم ماشاءالله. مثلا یه بچه خوبی قشنگ حرف میزنه، میگیم ماشاءالله، چشمش نزنین، بگو ماشاءالله. این رو در فارسی میگفتن بنامیزد. و حافظم این کلمه بنامیزد رو به همین معنا به کار میبره، یعنی به نام خدا. وقتی یک کسی رو میخواستن تعریف بکنن، این همطور که در عربی میگن ماشاءالله، در فارسی میگفتن نوم خدا. در بعضی از لهجه‌های فارسی، گویش‌های فارسی امروز هم به جای بنامیزد میگن نوم خدا. بله، در افغانستان میگن هنوز رایج، استاد رهبین که حضور دارن در جلسه میفرمایند نوم خدا یعنی همین نام ایزد. به نام ایزد یعنی ماشاءالله، هزار ماشاءالله. وقت مولانا این بیت رو میگه که چو 700 پرده دل را به نور خود بدراند، ز عرشش این ندا آید، به نام ایزد به نام ایزد. خب این غزل بود و میریم سراغ مثنوی و در داستان تعریف کردن منادیان قاضی مفلسی را گرد شهر، یعنی معرفی کردن جارچیای قاضی یا آدمی رو، یه بیپولی رو تو شهر میچرخوندن، اینو معرفیش میکردن. حالا داستان از کجا شروع شد؟ از اینکه یه زندانی بود، بیپول بود، برده بودن از زندان چون بدهکار بود، منتها شکمباره هم بود، زورگو هم بود و اونجا مزاحم زندانیا بود، غذاهای اون بیچاره ها هم میگرفت و میخورد. مولانا میگه خلاصه دنیا همینه، دنیا هم مثل همین زندانه که همطور که زندانیا اونجا مزاحم داشتن، ما آدمای دنیا هم این دنیا زندانه برای ما، مزاحمت داریم. میخوای از این مزاحمت آسوده بشی، فکرت رو از این خیالات به در بیار. مولانا توی این ابیاتی که ما شروع کرده بودیم حرفش اینه که آسایش، آرامش و خوشبختی یه امری نیست که همش اسباب بیرونی داشته باشه، بیشتر از اون اسباب درونی داره. این حرف حرف قابل توجهیه، مطلقاً درست نیست. یعنی اینجور نیستش که شما همه اسباب زندگی و غذا و خوراک و بهداشت و درمان و آموزش و همه این چیزایی که برای یه زندگی صحیح لازمه از یه کسی قطع کنی و ممنوع کنی، بگی چون خوشبختی امر ذهنیه تو خیال خودت خوش باش. این درست نیست، ولی تا حد زیادی این صادقه، یعنی عکسش هست. یعنی آدم های ممکنه همه چی داشته باشن ولی خودشونو بدبخت بدونن. الان آمار میدن، میگن در کشورهای مرفه دنیا که از نظر درآمد سرانه و وسایل زندگی امروزی خیلی چیزا فراهمه براشون، آمار خودکشی بالاتر از بقیه جاهاست. یه کشورهای هستن همه چی دارن ولی مردم در اونجا احساس خوشبختی ندارن. یعنی این حرف که خوشبختی احساس خوشبختیه، این تا حدود زیادی درسته، کامل نیست، مطلق نیست این حرف، ولی تا حدود زیادی درسته. عکسش به خصوص صحیحه. یعنی اگه خوشبختی باشه ولی احساس خوشبختی نباشه، خوشبختی وجود نداره. عکسش مطلقاً درسته، به این معنا بگم. حالا مولانا میگه که آدمی را فربهی، یعنی تندرستی و سلامت و آسایش، آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. یعنی اگه اون ذهنیات آدمی خوب باشه آدم خوشه، ور خیالاتش نماید ناخوشی، میگدازد همچون موم از آتشی. اگه خیالاتش بد باشه، ذهنش راحت نباشه، مثل موم در آتش آب میشه. در میان مار و کژدم گر تو را با خیالات خوشان دارد خدا، مار و کژدم مر تو را مونس بود، کان خیالت کیمیای مس بود. این دو بیتو باید با هم خوند. یعنی اگر تو وسط مار و کژدم گیر کرده باشی، افتاده باشی میون مار و کژدم، مار و عقرب، درست؟ اما اگر که خدا به تو این نعمت رو داده باشه که با خیالات خوش باشی، با خیالات خوشان باشی، این خوشان اینجا صفتیه که جای اسم نشسته، مثل ما که میگیم عزیزان، که عزیز صفته، منتها ما به تنهایی به کار میبریم، صفت رو به جای موصوف به کار میبریم. اینجا خوشان یعنی آدمای خوب، یعنی خیالات خوب، با خیالات خوشان دارد خدا. یعنی خدا اگر در ذهن تو به تو این لطف کرده باشه که اون ذهنیاتت، اون احساست، تصورت خوب باشه، در میان ما رو کژدم هم اگر باشی، ما رو کژدم مر تو را مونس شود، این ما رو کژدم مونس تو میشه. کان خیالت کیمیای مس بود. چرا؟ چون کار دست اون خیاله. هنر رو اون خیال میکنه. خیال مثل کیمیای مس، چطور کیمیا به مس بخوره اونو طلا میکنه؟ خیال خوب چیز بد و خوب میکنه. من یه مثال ساده بزنم، خیلی آدم ها هستن ممکنه همسرشون، خانومشون خیلی هم خوشگل نباشه، صاحب جمال نباشه، اما تو چشم اون شوهر این زن خوشگله، صاحب جماله، اینا خوشبختن. یه عمری با هم دیگه زندگی میکنن و این مرده هر بار نگاه به صورت این زنه میکنه هضم میکنه. حالا عکسش هم زیاده، خیلی فراوونه، ممکنه یک خانومی خیلی صاحب جمال باشه اما همسرش این رو زیبا نبینه، این هیچ احساس خوبی نداره. یه عمری به خاطر همین خیال منفی که داره این رو زشت میبینه. همون قصه لیلی و مجنون که به مجنون گفت روزی عیب جویی که پیدا کن به هز لیلی نکویی، که این لیلی که در چشم توهوریست به هر جزویز عضو وی قصوریست. ز حرف عیب جو مجنون بر آشفت، در آن آشفتگی حیران شد و گفت. خلاصه که اگر در دیده مجنون نشینی به غیر خوبی لیلی نبینی، که تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو، تو لب میبینی و دندان که چون است، دل مجنون ز شکر خنده خون است. اینه که در ذهن چی تصور داری. مولانا میگه در میان مار و کجدم گر تو را با خیالات خوشان دارد خدا، مار و کجدم مر تو را مونس بود، کان خیالت کیمیای مس بود. باب میگوید که صبر شیرین از خیال خوش شده است، کان خیالات فرج پیش آمده است. آن فرج آید ز ایمان در ضمیر، ضعف ایمان ناامیدی و زهیر. صبر از ایمان بیابد سر کله، حیث لا صبر فلا ایمان له. گفت پیغمبر خداش ایمان نداد، هر کرا صبری نباشد در نهاد. این چهار بیت رو مولانا در وصف صبر میگه. میگوید که صبر که همه میگن تلخه، بر اثر خیال شیرین میشه. نه اینکه گفت که خیال کیمیای مس، کیمیا مس رو طلا میکنه، خیال خوشم باعث میشه که صبر تلخ شیرین بشه. آدم در انتظار یه چیزیه، انتظار بده دیگه، صبر میکنه، تحمل میکنه، اما چون با خیال اون کسی که میخواد از راه برسه خوشه، این صبر تلخ از خیال خوش خوش میشه، شیرین میشه. صبر شیرین از خیال خوش شده است، کان خیالات فرج پیش آمده است. فرج یعنی گشایش، آسایش. آدم تو ذهنش احساس و تصور آرامش و آسایش داره، اون وقت صبر میکنه به سختی، سختی رو تحمل میکنه و این برای شیرینه. حالا میگه که این گشایش و فرج، این امیدواری از کجا پیدا میشه؟ چی باعث میشه که انسان در خیال خودش به فکر آسایش و امیدواری و گشایش باشه؟ این امید منشأش چیه؟ آن فرج آید ز ایمان در ضمیر. ایمان سبب پدید آمدن امید در ذهن میشه. آن فرج آید ز ایمان در ضمیر، در باطن. ضعف ایمان ناامیدی و زهیر. زهیر باهای حتی یعنی بیتابی و ناآرامی. ضعف ایمان منشأ ناامیدیه. آدم با ایمان امیدواره، امیدوار که بود، این امید خیال خوشیه که صبر رو شیرین میکنه. اون وقت مولانا دو بیت در باب صبر اینجا میگه: صبر از ایمان بیابد سر کله، سرکلاه یعنی سرکلاه، یعنی کلاه سر، یعنی تاج، یعنی رأس ایمان. ایمان تاج صبره، سر صبره. صبر از ایمان بیابد سرکلاه، 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 کلاه سر و تاج سر صبر ایمانه. یعنی اصل صبر، منشأ صبر ایمانه. و اینم یک حدیثی است از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که من از نهج البلاغه براتون میخونم. این حکمت 82 نهج البلاغه یه بخشش اینه. حضرت علی میفرماید و علیکم به صبر، یعنی شما صبر کنید، توصیه میکنم شما رو به صبر. فان الصبر من الايمان كالراس من الجسد. حالا عکسش رو اینجا حضرت میگه، میگه صبر نسبتش با ایمان مثل نسبت سر با بدن. یعنی ایمان با صبر اینطور پیوند داره که صبر سر ایمانه. ولا خیر فی جسد لا رأس معه، هیچ خیری در بدنی که سر نداشته باشه نیست. ولا فی ایمان لا صبر معه، ایمانی که با صبر همراه نباشه مثل بدنیه که با سر همراه نباشه. این رو ما از نهج البلاغه خوندیم. مولانا میگه صبر از ایمان بیابد سر کله. اینجا میگه که ایمان تاج سر صبره، سر صبره، اصل صبره. حیث لا صبر فلا ایمان له، کسی که صبر نداشته باشه ایمانم نداره. خب معنیش هم روشنه دیگه. ببینید آدمی که ایمان داشته باشه، مؤمن باشه به خدا، مؤمن باشه به عالم غیب، این صبر میکنه. نمونش چیه؟ روزه. روزه رو اصلا میگن صبر. چرا؟ برای اینکه آدم روزه دار گرسنه است، تشنه است، هیچ کس هم نیست، تو خونه تنهاست، در یخچال رو میتونه باز کنه، آب بخوره، میوه بخوره، غذا بخوره، شیرینی بخوره. گرسنه‌ش هم هست، تشنه‌ش هم هست، صبر میکنه. چرا صبر میکنه؟ برای اینکه ایمان داره، ایمان به غیب داره، ایمان به خدا داره. یعنی میگه درسته اینجایی که من هستم هیچ کسی نیست، این غذاها مال خودمه، میتونم بخورم، اما چون یه خدایی هست که من به او ایمان دارم، او حاضره و ناظره بر کار من، من به دلیل اینکه مؤمن به وجود او هستم صبر میکنم، نمیخورم، تقوا میکنم، به خرج میده. این که ایمان و صبر با هم یه همچین رابطه ای دارن. حیث لا صبر فلا ایمان له، اونجایی که صبر نباشه، کسی که صبر نداشته باشه معلومه ایمان هم نداره، خیشتن داری. گفت پیغمبر خداش ایمان نداد، هر که را صبری نباشد در نهاد. هر کی نمیتونه جلو خودشو بگیره، صبر نداره، معلومه ایمان نداره. معنی شعر روشنه. حالا باز از اینجا به بعد مولانا یه بحث دیگه ای رو شروع میکنه داخل این داستان، اونم یه بحث روانشناسانه است. من ابیات رو میخونم بعد توضیح میدم. آن یکی در چشم تو باشد چو مار، هم وی اندر چشم آن دیگر نگار. زان که در چشمت خیال کفر اوست، وان خیال مؤمنی در چشم دوست. کاندر این یک شخص هر دو فعل هست، گاه ماهی باشد او و گاه شست. نیم او مؤمن بود نیمیش گبر، نیم او هرساوری نیمیش صبر. گفت یزدانت فمنکم مؤمنون، باز منکم کافرون گبر کهون. همچو گاوی نیمه چپش سیاه، نیمه دیگر سپید همچو ماه. هر که این نیمه ببیند رد کند، هر که آن نیمه ببیند چد کند. یوسف اندر چشم اخوان چون سطور، هم وی اندر چشم یعقوبی چهور. مجموع این ابیات میخواد بگه که در هر چیزی یه جنبه مثبت هست، یه جنبه منفی. اگر شما اون جنبه مثبتش رو ببینی، باعث میشه که در خیالت شما خوشبین باشی و راحت باشی. اگر جنبه منفیش رو ببینی، ناراحت میشی. یه قصه هست معروف و منسوب به حضرت عیسی علیه السلام که میگویند که حضرت عیسی مسیح با جمعی از یاران خودش بر یک سگ مردهی میگذشت. همطور که میرفتن یک جسد سگ مردهی سر راه بود. خب معلومه چقدر زشت و بده دیگه. هر کی یه عیبی گرفت، پوستش، بوی بد، رنگش، چنین چنان، هر کسی یه چیزی گفت. حضرت عیسی گفت چه دندونای سفید قشنگی داره. یعنی میونه اون همه زشتی عیسی پیغمبر زیبایی رو دید و به دیگران خواست تعلیم بده که توی متن زشتی و پلشتی هم میشه زیبایی رو دید. این همون ضرب المثلیه که گاهی خودمونم به کار میبریم که میگیم بعضیا فقط نصفه خالی لیوان رو میبینن. یعنی میگن این لیوان چرا نصفش خالیه، نمیگن خوبه که نصفش پره حالا، اما همش نقص رو میبینن، همش عیب رو میبینن. مولانا میگه این هر دو جنبه هست، کفر هست، ایمان هم هست در وجود هر آدمی. یکی کفر رو میبینه حالت منفی پیدا میکنه، یکی ایمان رو میبینه حالت مثبت پیدا میکنه. میگه آن یکی در چشم تو باشد چون مار، هم وی اندر چشم آن دیگر نگار. میگه یه واقعیته، تو میبینی مار به ذهنت میرسه، یعنی منفی میبینی. یه کسی دیگه نگاه میکنه به همون چیز نگار میبینه، یعنی زیبا میبینه، محبوب میبینه. چرا؟ زان که در چشمت خیال کفر اوست. تو بدیشو دیدی، کفرشو دیدی، تو چشم تو تصور منفی از او هست. اون نصفه خالی لیوانو دیدی. اون دیگری که به جای اینکه مار ببینه نگار میدیده، علتش اینه که او در چشمش ایمان او بوده، خیال مؤمنی بوده. وان خیال مؤمنی در چشم دوست، یا خیال مؤمنی در چشم دوست، اونی که نسبت به این خودشو دوست میبینه، مثبت میبینه، اون ایمانشو دیده، تو کفرشو دیدی. کندر این یک شخص هر دو فعل هست. میگه هم خوبی توش هست هم بدی، گاه ماهی باشد او و گاه شست. منظورش از ماهی و شست دو چیز متضاده. شست با سین به معنای دام و تله و قلاب ماهیگیریه. قلاب ماهیگیری یعنی قاتل ماهی، یعنی ضد ماهی. میگه مثل ماهی و شست که برعکس همان و گاهی اینه گاهی اون، اینم همینطوره. کندر این یک شخص هر دو فعل هست، یعنی هم ایمان هم کفر. گاه ماهی باشد یعنی زندگی و حیات، گاه شست، گاهی هم قلاب و مرگ و اسارت و گرفتاری، هر دو هست. نیم او مؤمن بود نیمیش گبر. گبر اینجا به معنای بی ایمانه، نه به معنای زرتشتی. اینو چندین بار گفتیم. یعنی این آدم یه قدری ایمانه، یه قدری بی ایمانی. نیم او حرص‌آوری، نیمیش صبر. اینجا دقت کنین، مولانا صبر و حرص‌آوری رو مقابل هم قرار داده. هرس‌آوری یعنی هرس‌وری، اون الف الف میانجیه، مثل جنگاوری که جنگوره، که جنگاور میگیم، فناوری فنوره. این بعضیا فکر میکنن فناوری یعنی آوردن فن، این آوردن نیست، این فنوره. برای اینکه زیباتر بشه از لحاظ آوایی گفتن فناوری، به جای تکنولوژی در فارسی فناوری وضع شده. این الف الف میانجیه که کمک میکنه به زیبایی آوری. هرس‌آوری هم همینطوره، یعنی هرس‌ورزی، نیمیش هرس‌ورزی نیمیش صبر. گفت یزدانت فمنکم مؤمنون باز منکم کافرون گبر کهن. میگه خدا هم در قرآن گفته که هو الذی خلقکم فمنکم کافرون و منکم مؤمن و الله بما تعملون بصیر. خدا گفته که ما شما رو خلق کردیم، یه عده ایتون مؤمنین یه عده کافر. مولانا این حرف خدا رو در قرآن که گفته یه عده از مردم کافرن یه عده از مردم مؤمن، اینو برده تو وجود یه فرد، گفته که حتی یه آدم هم یه بخشش مؤمنه یه بخشش کافره. یعنی کفر و ایمان تو وجود همه هست. حالا اونی که ایمان میبینه خیلی دوست میداره یکیو، اونی که کفر میبینه بدش میاد. همچو گاوی نیمه چپش سیاه، نیمه دیگر سپید همچو ماه. میگه یه گاو در نظر بگیرید، یه طرفش سیاه سیاه، یه طرفش سفید سفید. آدم ها هم همینطورن، امور هم همینطوره، اشیا هم همینطوره، هر مثبت داره هم منفی داره. هر که این نیمه ببیند رد کند. یه کسی که از رنگ سیاه بدش میاد، این طرف سیاهی گاور ببینه میگه عجب چیز بدیه، بدش میاد. هر که آن نیمه ببیند کد کند. کد کردن یعنی درخواست کردن و تقاضا کردن، میل کردن، خواهش کردن. میگه اونی که اون طرف سفیده رو ببینه خوشش میاد. و از اینجا میخواد نتیجه بگیره که واقعیت‌های دنیا اینجوریه دیگه، خوب و بد با همه. شما برای اینکه راحت باشی و بتونی صبر کنی، برو اون نصفه سفیدشو ببین، برو اون طرف مثبتشو ببین. چرا دنبال این هستی که همش اون طرف منفیشو ببینی؟ یوسف اندر چشم اخوان چون سطور، هم بیان در چشم یعقوبی چهور. میگه حضرت یوسف با اون زیبایی تو چشم برادرها سیاه شده بود. این اصطلاح دیگه، مثلا میگن که فلانی تو چشم فلان کس سیاه شده، یعنی با اینکه خیلی خوشگل و خوش قیافه است، اما طوری شده که اون آقا ایشون رو زشت میبینه. میگه برادرای یوسف یوسف رو مثل حیوان میدیدن، یعنی اینقدر بدشون میومد از یوسف. یوسف اندر چشم اخوان چون سطور، هم وی همون یوسف اندر چشم یعقوبی. یعنی اگر که کسی با چشم یعقوب نگاه میکرد به یوسف، این یوسفی که تو چشم برادرای حسودش اونقدر زشت بود، در چشم پدر عزیزش، پدری که اونو دوست داشت، حور بود، مثل حوری بهشت بود. از خیال بد مرو را زشت دید، چشم فرع و چشم اصلی ناپدید. چشم ظاهر سایه آن چشم دان، هرچه آن بیند بگردد این بدان. میگه که ما دو تا چشم داریم، یه چشم ظاهری، یه چشم باطنی، یه چشم اصلی، یه چشم فرعی. این چشم ظاهری و حسی ما که باهاش اشیا رو میبینیم و حکم میکنیم، این چشم فرعه، چشم فرعیه. چشم اصلی اون انگیزه درونی و باطنی و اون چیزیست که در خیال ما هست. میگه اصل اونه که چه حالی داشته باشی، اون حال باعث میشه که تو یه چیزی رو خوب ببینی یا بد ببینی. میگه در اثر تخیل غلط، خیال بد، چشم فرع یعنی چشم ظاهری یوسف رو زشت میدید، چشم اصلی که منشأ این بدبینی بود اونو کسی نمیبینه، اون عضو ظاهری نیست، ولی اصل اونه. یعنی در قلب بدبینه، در چشمم بد میبینه، منتها قلب آشکار نیست، چشم آشکاره. از خیال بد مرو را زشت دید، چشم فرع، یعنی فاعل دید چشم فرعه، یعنی چشم فرع یعنی چشم ظاهری. از خیال بد یعنی در اثر بدبینی، خیال بد یعنی بدبینی، چشم ظاهری در اثر بدبینی یوسف رو زشت دید، چشم اصلی ناپدید، یعنی اون منشأ بدبینی که دل بوده و قلب بوده اون پیدا نیست، اون ناپدیده. چشم ظاهر سایه آن چشم دان، یعنی رابطه سایه با اصل چطوره؟ رابطه چشم ظاهر با اون چشم اصلی هم رابطه سایه است با صاحب سایه، ظل و زیزل. چشم ظاهر سایه آن چشم دان، یعنی فرع اونه، به تبع اونه. هرچه آن بیند بگردد این بدان، یعنی اگر دل بد ببینه چشمم بد میبینه، هر جوری که اون بچرخه چشمم همون جوری میچرخه، یعنی چشم ظاهری تابع چشم باطنیه. اینجا در واقع همون نکته‌ایه که چقدر ذهنیت بر تصورات ما حکومت میکنه، چقدر ما در اثر خیالات درونی راجع به عالم بیرون صحبت میکنیم، چقدر قضاوت‌های ما، داوری‌های ما، حکم‌هایی که راجع به عالم عین و عینیت صادر میکنیم چقدر تحت تأثیر ذهنیت ماست. این به اصطلاح ابجکتیویتی که ما مدعی هستیم چقدر سوبجکتیوه، چقدر درون ذهنیه به جای اینکه برون ذهنی باشه. این تأثیر عالم درون ذهن به عالم بیرون ذهن رو اینجا مولانا میخواد بحث بکنه. دو بیت دیگه ادامه میده، میگه تو مکانی، اصل تو در لا مکان، این دکان بربند و بکشا آن دکان، شش جهت مگریز زیرا در جهاد، شش در است و شش در مات است مات. میگوید که تو موجود مادی هستی، مکانی هستی، دنیوی هستی، ماده جا میگیره دیگه، ماده جا میخواد، اما حقیقت وجود آدمی آسمانیه، الهیه، اصلش در لامکانه، یعنی به یک عالم مجرد ما فوق مادهی تعلق داره که اون مکاندار نیست، لامکانه. تو مکانی یعنی تو تعلق به مکان داری، تو منسوب به مکانی، وابسته به مکانی، تو مکانی هستی، اصل تو در لا مکان. نه اینکه صحبت اصل و فرع میکرد، این دکان بربند و بکشا آن دکان، میگه این چشم فرعی رو بذار کنار، برو دنبال اون اصل خودت، اون دکان اصلی که تو باید اونو باز کنی دکان لامکانیه. الهی باش، شش جهت مگریز. میگه آرامش میخوای، آسایش میخوای، بی خودی به این در و اون در نزن. شش جهت یعنی همه اطراف، عقب و جلو و چپ و راست و بالا و پایین، میشه چند جهت؟ شش جهت. شش جهت یعنی این دیگه، از اینا که بیرون نی، یا پیش روه، یا پشت سره، یا چپه، یا راسته، یا بالاست، یا پایین. این یعنی همه اطراف. در زبان فارسی همه اطراف رو میگن شش جهت. این اصطلاح تو ادب فارسی. شش جهت مگریز، یعنی به فکر اینکه این بر بری و اون بر بری تا آرامش پیدا بکنی نباش، زیرا در جهات شش در است و شش دره مات است مات. یه شش جهت آورده، یه شش دره. این اصطلاح شش در یه اصطلاحی است در نرد که یه بازیه دیگه، بازی نرد. وقتی که در بازی نرد یه وضعی پیش میاد که اون شش تا خانه‌ای که مهره‌های نرد باید اون تو قرار بگیرن هر شش تا پر میشه و دیگه راه بر بازیکن بسته میشه، بن‌بست پیش میاد، میگن شش در شد، که اصطلاح شده شش در حیرت. یعنی وقتی یه کسی همه راه‌ها به روش بسته میشه دیگه نمیدونه چی کار بکنه، میگن به شش در حیرت گرفتار شده. این اصطلاح مال بازی نرده. مولانا میگه که این طرف و اون طرف رفتن و در عالم دنیا دنبال آسایش گشتن، این شش دره است. شش دره مات است مات، همطور که شطرنج باز در شطرنج چجوری مات میشه، بازی رو میبازه، دیگه راه پس و پیش نداره، جلو نمیتونه بره، باخته بازی رو. تو هم اگه تو این دنیا بخوای اینور و اونور بری فایده نداره، اصل تو در لامکان، برو سراغ اونجا. این داستان رو که میگه، بعد میگه که شکایت کردن اهل زندان پیش وکیل قاضی از دست آن مفلس. مولانا حالا این پرواز رو در آسمان معنویت و روانشناسی و روح و انسانشناسی و اخلاق و سوبژکتیو و ابژکتیو و عینی و ذهنی و اینا که کرد، حالا دوباره فرود میاد و میگه که با وکیل قاضی ادراکمند اهل زندان در شکایت آمدند. میگه این قاضی که این زندانیا رو زندان کرده بود یه نماینده داشت تو زندان. قاضی آدم فهمیده ای بود، ادراکمند بود، یه وکیلی داشت در زندان. این اهل زندان رفتن پیش اون نماینده قاضی در زندان و شکایت کردن. با وکیل قاضی ادراکمند اهل زندان در شکایت آمدن که سلام ما به قاضی برکنون، بازگو آزار ما زین مرد دون. گفتن که لطفاً سلام ما رو به جناب قاضی برسون و بگو که ما چه آزاری میکشیم از دست این آدم پست. که سلام ما به قاضی بر کنون، بازگو آزار ما زین مرد دون. این مفلس شکمباره زورگو چه اذیتی به ما میکنه که در این زندان بماندو مستمر، یاوه تاز و تبل خار است و مضر. چون مگس حاضر شود در هر طعام، از وقاحت بی سلام و بی سلام. پیش او هیچ است لوت شست کس، کر کند خود را اگر گوییش بس. مرد زندان را نیاید لقمه ای، ور به صد حیلت گشاید طعمه ای. در زمان پیش آید آن دوزخ گلو، حجتش این که خدا گفته کلو. زین چنین قحط سه ساله داد داد، ذل مولانا ابد پاینده باد. این شکایت زندانیا بود پیش نماینده قاضی. گفتن برو به قاضی بگو که این ما را اذیت میکنه، که در این زندان بماند و مستمر، یعنی حبس ابده، اینجا دائم هست، دائما هم چیکار میکنه؟ یاوه تازه، تبخار مزره، مزر که یعنی اذیت میکنه، ضرر میزنه به بقیه. تبلخار یعنی یه شکمی داره مثل تبل، این شکم مثل تبل خودش میخواد پر کنه. یاوه تازم هست، یاوه یعنی بی حساب و بیهوده و خلاصه از هر طرفی میتازه، بی حساب و کتاب، تاخت و تاز میکنه، تبلخار مزره. مثل مگسه، چجوری مگس بدون تعارف، بدون دعوت میشینه رو هر غذایی، این هم همینطوره، چون مگس حاضر شود در هر طعام از وقاحت، از بس کی پر روه، بی سلام و بی سلام. مگس که میاد که دیگه در نمیزنه، سلا دادن یعنی ندا دادن، و قبلا یه یالایی میگن بالاخره میخوان وارد بشن، یه مثلا خبری میدن، مگس همینطور میاد بی سلا بی سلام، این هم همینطوره، چون مگس حاضر شود در هر طعام از وقاحت، بی سلام و بی سلام. پیش او هیچ از لوت شست کس، یعنی اگه غذا و سهم خوراک شست آدم رو بذارن جلوی این، پیشش هیچ، یعنی همه رو میخوره، اصلا این خیالش نی. کر کند خود را اگر گوییش بس، اگه کسی بگه که چقدر میخوری بس دیگه، اصلا گوشش نمیشنوه، گوشش به حرف کسی بدهکار نیست. مرد زندان را نیاید لقمه ای، یعنی زندانی چیزی گیرش نمیاد، ور به هر حیلت گشاید طعمه ای، حالا اگه زندانی با یه تدبیری، با یه راهی، از یه طریقی یه لقمه ایم، یه طعمه ایم، یه غذایی ایم نصیب یه زندانی بیچاره ای بشه، همین که میخواد بخوره در زمان، یعنی فوراً بیدرنگ، پیش آید آن دوزخ گلو، میگه این گلو که نی، جهنم، این هنجره، این دوزخ گلو، این شکمباره، این که شکمش جهنمه، جهنم آخه حسنش اینه یا عیبش اینه نمیدونم، که هر چی توش میریزن پر نمیشه، که حلم تلد فتقول هل من مزید، خدا در قیامت هی میریزه تو جهنم، بعد از جهنم میپرسن که بس شد، پر شد، میگه باقیش کجاست، به قول عوام دو قرت و نیمش باقیه هنوز، یعنی اینایی که همه خورده نیم قرت هم نشده. اینو میگه دوزخ گلو، یعنی مثل جهنم پر نمیشه. اون وقت بهش میگه آقا چه خبرته؟ میگه مگه خدا در قرآن نگفته کلو وشربو، من دارم امر خدا رو اطاعت میکنم، در زمان پیش آیدان دوزخ گلو، حجتش این که خدا گفته کلو، بعدم استدلال میکنه، میگه خداوند در قرآن گفته کلو وشربو، اما ولا تصرفو رو فراموش کرده، کلو وشربو را تو در گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن، این فقط از قرآن همین کلو رو یاد گرفته، میگه آقا نخور، میگه خدا اینجوری گفته. زین چنین قحط سه ساله داد داد، ذل مولانا ابد پاینده باد، گفتن که این مثل قحطی میمونه، اونم نه قحطی یک ساله، قحطی سه ساله، چون ظاهرن در قدیم وقتی قحطی ادامه پیدا می کرده، خوش سالی ادامه پیدا می کرده، دیگه مصیبت رو مصیبت می مده، حالا اگه یه سال بارون کم بوده، سال بعد ترسالی بوده، خب جبران می شده، اما اگه امسال خوش سالی، سال بعدم خوش سالی، سال بعدم خوش سالی، سه سال پشت سر هم قحطی، یا هفت سال پشت سر هم قحطی، مثل اون که در قرآن در داستان حضرت یوسف هست، دیگه خیلی مصیبت بوده. قحطی سه ساله یعنی قحطی گران، که مولانا در همین داستان یه جای دیگه همین مفلس رو میگه قحط گران، یعنی قحطی سنگین، گفتن این قحطی شده، این وجودش قحطیه، قحطی سه سالم است. زین چون این قحط سه ساله داد داد داد، فریاد مصیبت، بعد آخرش هم این که سایه حضرت قاضی انشالله تا ابد بر سر ما پاینده باشه. زین چون این قحط سه ساله داد داد، ذل مولانا ابد پاینده باد، یا ز زندان تا رود این گاو میش، یا وظیفه کن ز وقفی لقمه ایش. ای ز تو خوش هم ذکور و هم اناس، داد کن المستغاث المستغاث. اینا خلاصه دست تظلم برداشتن به پیشگاه قاضی که این گاو میشو که مثل گاو میش میخوره اینو یا از این زندان ببر یا از یه جایی از یه محلی به قول امروزی ها یه اعتباری براش تأمین کن. آره، یعنی از یه وقفی، یه کسی که وقفی کرده، یه سهمیه یه لقمه برای این تخصیص بده که از اونجا بخوره دیگه، مال ماها را نخوره. یا زندان تا رود این گاو میش، یا وظیفه کن ز وقفی لقمه ایش. ایز تو خوش هم ذکور و هم اناس، یعنی زن و مرد. ای حضرت قاضی که سایه شما بر سر زن و مرد هست، همه ممنون شما هستن. حالا دیگه به هر دلیل این حرفو گفته بودن، گفتن شما که لطف و محبت شامل حال زن و مرد هست، داد کن، یعنی عدالت به خرج بده، به داد ما برس. المستغاث المستغاث، مستغاث یعنی اینجا فریاد رسی میکنن، یعنی اسم مفعولیه که میگن به معنای اینکه خلاصه ما فریاد خواهیم. المستغاث المستغاث یعنی به فریاد ما برس. سوی قاضی شد وکیل با نمک، گفت با قاضی شکایت یک به یک. این نماینده قاضی رفت پیش قاضی، میگه وکیل با نمک، یعنی خوش صحبت بود، اینم آدم مثلا خوش زبونی بود، خوش اخلاق بود. این شکایت ها رو یک به یک برای قاضی گزارش کرد. خواند او را قاضی از زندان به پیش، پس تفحص کرد از اعیان خیش. قاضی این مفلس شکمباره زورگو رو از زندان احضار کرد و تحقیق کرد، تفحص کرد. از کی تفحص کرد؟ از اعیان خیش، از اون آدمایی که مورد نظرش بودن. اعیان جمع عینه، اینجا به معنای کسانی که گزارشگرن. عین یه معناش جاسوسه و خبردهه. اعیان خیش یعنی کسایی که چشم قاضی هن توی زندان، یعنی اونایی که قاضی بهشون اعتماد داشت. گفت که چیه وضع این شکایت ها، درسته یا نه؟ گشت ثابت پیش قاضی آن همه، که نمودند از شکایت آن رمه. رمه یعنی اون گله و اون جمعیت زندانی ها. میگه اون شکایت هایی که اون جماعت کرده بودن پیش قاضی همش ثابت شد. تحقیق کردید درست میگن، این مزاحمه، بدجوری هم مزاحمه. گفت قاضی خیز از این زندان برو، سوی خانه مردریگ خیش شو. گفت بابا جون، اصلا ما اگه تو رو نخواهیم زندانی بکنیم، کیو باید ببینیم؟ ما از خیر مجازات تو گذشتیم، میشه لطف کنی تشریف ببری بری خونه خودت؟ برو برو خونه خودت، دیگه اصلا آزادی. گفت قاضی خیز از این زندان برو، سوی خانه مردریگ خیش شو. میگه یه خونه ارث و میراثی داری یا نه؟ مردریگ یعنی ارث، میراث. گفت برو تو خونه ملکی خودت، خونه میراثی خودت، برو اونجا به تمرگ به قول معروف، برو تو خونه خودت هر غلطی میخوای بکنی اونجا بکن، اصلا آزادی. گفت اختیار دارین جناب قاضی، کجا برم بهتر از اینجا؟ گفت خانمان من احسان توست، همچو کافر جنتم زندان توست. گفت این زندان بهشت منه، و همین که تو لطف کردی منو زندانی کردی، اصلا خونه زندگی من همین لطف و محبت تو. من خونه کجا دارم؟ من در به در دنبال یه همچین جایی میگشتم، تو اومدی منو زندانی کردی. تو اصطلاحات خودمونم هست دیگه، میگن زندان خونه بیکرایه است، یعنی آدم اگه بیرون زندان باشه این باید بره یه خونه اجاره کنه، کرایه بده، اما تو زندان که میره بالاخره یه سرپناهی داره، شب یه جایی میخوابه، کرایه‌ام نمیده. این حسن زندانه. اینم گفت خانمان من احسان توست، همچو کافر جنت هم زندان توست، همطور که کافر این دنیا بهشت براش، منم همینطورم. گرز زندانم برانی تو برد، خود بمیرم من ز تقصیری و کد. گفت اگر تو منو از زندان بیرون کنی، من از جدایی و بیچارگی میمیرم. کجا برم؟ منو خود از زندان بیرون کنی؟ من اگر از زندان برم بیرون بدبخت میشم. باز اینجا که مولانا میرسه، میره یه 10-12 بیتی 10-15 بیتی راجع به شیطان میگه. ما یه اشارهی به اینا میکنیم و بحثش رو میگذاریم به نوبت بعد. بعد اینجا که رسید، مولانا عادتش اینه دیگه، بارها گفتیم، همین که یه قدری داستان رو توضیح میده، بلافاصله میره سراغ اخلاق. همچو ابلیسی که میگفت ای سلام، رب انذرنی الی یوم القیام، کاندر این زندان دنیا من خوشم، تا که دشمن زادگان را میکشم. هر که او را قوت ایمانی بود، و از برای زاد رهنانی بود، میستانم گه به مکر و گه به ریو، تا برآرند از پشیمانی غریب. گه به درویشی کنم تهدیدشان، گه به زلف و خال بندم دیدشان. قوت ایمانی در این زندان کم است، وان که هست از قصد این سگ در خم است. از نماز و صوم و صد بیچارگی، قوت ذوق آید برد یک بارگی. از تعیز الله من شیطانهی، قد هلکنا آه من طغیانهی. یک سگ است و در هزاران می رود، هر که در وی رفت او می شود. این یک ابیاتی درباره نوع کار شیطان و تصرفات شیطان در آدمی که مولانا اینجا آورده، و ما انشالله توضیحش رو میگذاریم برای جلسه بعد، و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.